دیدگاه خودخواهانه است، چقدر دیگر خواهانه است، راجع به این میشه صحبت. ولی آقای دکتر، من میخوام شما صحبتتون رو در مورد سگ تموم کنین. حالا حتی اگر به دیدگاه ادیان بخوایم نگاه بکنیم، آفریده یک مخلوق، چرا یک مخلوق باید نجس باشه؟ یا حتی خوک، خوک ماده غذایی جمعیت بزرگی از مردم جهانه، آیا این خودخواهانه نیست که نجس بدونن غذای بخش بزرگی از مردم جهانو؟
علمی وجود نداره که خوک یا سگ یا گربه یا شیر یا پلنگ اینا هیچ کدومشون نجس هستن. اصلا ایده نجس بودن وجود نداره. بسیاری سگایی هستن اینجور که از نظر بهداشتی خیلی بهتر از آدما نگه داشته میشن، عامل هیچ باکتری هم نیستن و از نظر مهر و محبت و کرامت شاید هم از بعضی انسان ها برتر باشن. این نجس بودن اصلا مسئله توی طبیعت وجود نداره. و این مسئله که من گفتم یهودیا، منم توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، همسایه‌هامون یهودی بودن و کاملا می‌بینم که چجوری باشون رفتار می‌کردن مردم محله. خوک و مسئلهش اسطوره‌ای هست توی تورات که یه عده بودن کافر شده بودن و با یهودی‌ها می‌جنگیدن، خدا هم نفرینشون کرد و به صورت خوک درشون آورد، به این جهت گوشت خوک خوردن رو حرام کردن توی یهودیگری و بعد به اسلام هم کشیده شد. یعنی اگر فکر کنید که بیماری رو منتقل می‌کنن، گوسفندم منتقل می‌کنه، بزم منتقل می‌کنه، گاوم سل منتقل می‌کنه، تب مال تو گوسفند و بز منتقل می‌کنن. یعنی همه‌شون اگر بخوایم از نظر طبی و از نظر بهداشت نگاه کنیم، آدما بیشتر از همه به هم دیگه بیماری رو منتقل می‌کنن. اصلا مسئله نجاست تو پارادایم دین هستش، نه پارادایم طبیعت.
آقای نیکاین، برمیگردم به شما، اگه حالا توضیحی خواستین در مورد این بخش از صحبت‌های آقای کیمیایی بفرمایین که حتما میشنویم. ولی پرسشی که میخوام با اون به شما برگردم، آیا کرامت انسانی شامل حال شخصی که بیدینه، شامل حال شخصی که بی خداست، شامل حال شخصی که دین داره اما دینش از نظر اسلام دین معتبری نیست یا کتاب آسمانی نداره نمیشه؟
دقیقاً مدعای شما این بود که بالاخره ماها نتیجه تکاملیم و در نهایت فرقی نیست، همه مش پروتئین و اسید آمینه و غیره و غیره اینا هستن. یعنی ما و معذرت میخوام اون شیر توی جنگل و الاغ باربردار، همه در نهایت از یک جا داریم میایم. که خب با این استدلال بنیانگذاران حقوق بشر گفتند که انسان واجد کرامت ذاتی است، بنابراین حقوق بشر رو ما وضع میکنیم. جناب دکتر هم فرمودن که بسیاری از سگا کرامتش بیشتر از انسان است. منم قبول دارم اینو. پس اجازه بدید در همین ایالات متحده یا در هر جای دنیا یک سگ هم کاندید ریاست جمهوری بشه، اگه کرامت رو ذاتاً به همون اندازه که برای انسان قائلید برای اون سگ هم قائلید، اجازه بدید اونم کاندید ریاست جمهوری بشه، اونم برای سنا کاندیدا بشه. درباره یهودیان این فتوا جلوی بنده هست، فتوای کسانی که حالا بنده هیچ توافق فکری باهاشون ندارم، آیت الله خمینی و رهبر کنونی جمهوری اسلامی، این دو عرق و رطوبت بدن یهودی و مسیحی رو پاک میدونن. نجس معنیش این است که بنده نمیتونم با او تماس برقرار کنم، همین و همین. نه به معنی این است که این نجس رو میشود مثلا کشت، نه این نجس رو میشود زندانی کرد، نه تحقیر کرد، هیچ کدوم از این معنا نیست.
چطور کسی رو نجس میدونین اما تحقیر نمیشه اون شخص وقتی شما اونو نجس میدونین؟ اصلا چه حقی دارین که اونو نجس بدونین؟
نه، عرض میکنم که بار دین و بیرون دینش ما یک دایره‌ای داریم، دایره اتباع بیگانه. اتباع بیگانه یعنی کیا؟ یعنی کسایی که خارج از این مرزن، یعنی که ادعی رو به این گفتید شما بیگانه اید. بنابراین این که ما بخوایم یک چیز رو تحقیر بدونیم یا ندونیم اعتباریه. نجس بودن یک چیز فقط و فقط این به این معنی است که مسلمان باید از او دوری کنه، تنها همین و همین. فرض کنید من میخوام گوشتخواری نکنم، شما میتونید به من بگید شما به چه دلیلی 2 میلیارد مردم دنیا گوشتخواری میکنن، شما چرا نمیخواید گوشتخواری کنید؟ چرا شما چرا به رژیم غذایی 2 میلیارد آدم توهین میکنید؟ این سوال اصلا بی‌معنیه. بنابراین
میدونید که این دو سوال از یک جنس نیست آقای
نه، چرا از یک جنس دیگه از یک جنس شما سوال کردید؟
نه، ما با عواقبش که کاری نداریم، از اساسا بحث بار اخلاقی این صفتی است که شما میدهید.
شما از کجا تحقیر رو گرفت؟ شما اگر تحقیر رو از اینجا گرفتید که چون مثلا مسلمان‌ها گوشت خوکی رو نمیخورن که غذای 2 میلیون آدمه، خب بنده به شما میگم خیلی از گیاهخواران گوشت نمیخورن که غذای 2 میلیون
اصلا خورد و خوراک نیست. آقای نیکاین، من به شما گفتم که اینکه انسان دیگری رو شما به خاطر باورش و دینش و بیدینیش نجس بدونین، این آیا خودخواهانه نیست و آیا تحقیرآمیز نیست؟ میفرمایید نیست. اجازه بدید برگردیم با آقای دکتر کیمیایی. آقای دکتر کیمیایی، آیا علم میتونه توضیحی بده؟ حتی الان بحث نژاد رو هم علم داره رد میکنه. علم آیا میتونه توضیحی بده که انسان‌ها بر چه اساسی بر هم برتری پیدا میکنن؟ پاک و طاهر یا نجس و آلوده میتونن باشن؟ نمیدونم.
خیلی برتری این مشکلش در قرآن حل شده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هم برتر شما نزد خداوند با تقوا ترین شما. این ربطی به نجاست
و طهارت نداره. با تقوا از
این صحبت آقای دکتر کیمیایی هم بشه،
معیار کی هست با تقوایی؟ معیارش اون چیزی هستش که دین تعیین میکنه و کسی خارجی
از
هیچ گونه تقوایی نخواهد داشت. من برگردم راجع به خون، گفتن که اگه از بدن خارج بشه نجس هست، پس چرا مسلمان ها خون همدیگه هدیه میدن یا میفروشن و تزریق میکنن به همدیگه؟ خونی که از بدن خارج شده اگر این نجس هستش، پس چرا اجازه تزریقش رو میدن؟ نه هیچ گونه برتری از نظر عفونی، از نظر بافتی، از نظر ساختاری بین بافتای انسان و خوک و سگ و اینا نیستش. اگر آلودگی ایجاد میکنه، حامل باکتری هستش، حامل بیماری هستش، بله باید ازش دوری کنیم، همینجور که باید از انسانی که سل داره دوری کنیم. قریب به اتفاق خانواده های غربی یه سگ دارن تو خونهشون و محبت بهش میکنن و محبت میبینن ازش، هیچ گونه بیماری ازش منتقل نمیشه و از نظر پزشکی یا از نظر طبی هیچ گونه ایرادی در وجودش نیستش.
آقای دکتر کیمیایی، بحث خون رو شما مطرح کردین بار دیگر و میبینیم که دین زنان رو در دوران چرخه طبیعی پریود خودشون نجس میدونه. آیا هیچ توضیحی میشه به لحاظ علمی داد که زنان در دوران پریود شامل موضوعی میشن که نجاست بار بخواد باشه یا یک چنین باری بخواد داشته باشه؟
و حتی یه توهینی به خانم‌ها هستش که حتی در اون زمان نمیتونن نماز بخونن، نمیتونن خود عبادت کنن، در حالی که یه موضوع کاملا طبیعی هستش. هر سیکلی که ایجاد میشه، تخمگذاری میشه، استروژن و پروژسترون ترشح میشه و رحم آماده میکنه برای حاملگی، و اگر حاملگی اتفاق نیفته این قشایی که در اون ایجاد شده از دست میره به صورت خونریزی و کاملا هم پاک هستش. از نظر عفونی هیچ گونه باکتری درش نیستش و از نظر طبی هیچ گونه اشکالی نداره. اون زن ناگهان تبدیل به یه موجود نجس نمیشه.
هیچ رساله، هیچ مرجع تقلیدی، هیچ فقیهی در طول تاریخ نگفته از زن که در دوره پریود هست اگر به جایی تماس بگیره اون زن رطوبتش یا عرق بدنش نجسه. یک نفر که مسافرت هم میره چاره از اون روزه نمیخواد. کل قضیه اینه که در این دوره رخصتی به خانم‌ها داده میشه به دلیل شرایط و وضعیت روحی که خود خانم پیدا میکنه. این هم شما میتونید برید یقه پزشکان و روانپزشکان امروز رو بگیرید، میگن که در این دوره بسیاری از خانم‌ها پرخاشگرتر میشن و حالات روحی عجیب غریب پیدا میکنن. این معنی توهین نداره، ضرورتا یک رخصتی و دلیلش هم همون خون، نجاست خونه. این در این یک هفته این خونی که از بدن خارج میشه رو باز به بیانیه همون دلیلی که خون نجس دانسته شده، خانم ها هم گفتن که این در این دوره این تکالیف بر اونها بار نیست. خانم ها نجس نیستن، خونی که از بدن اونها خارج میشه نجس هست و با این وضعی که حامل خون هستن نمیتونن نماز به جا بیارن، رخصت بهشون داده شده. صرفا
آقای نیکاین، اگه مثلا این نماز رو صرفا بگذاریم کنار، من برای شما آیه قرآن رو لازم نیست بخونم که در آیه قرآن میگوید که نزدیکی نکنید با زن در شرایط حیض تا پاک شود و پس از غسل اگر پاک شد، یعنی زن نجسه.
آخه معنی نجاست، نجاست در کجا؟ یعنی اینکه رابطه جنسی برقرار نشه. این یک چیزی که بای نیچر در این زن هست، دچار این دوره ماهانه میشه. اسلام هم به مرد گفته به زن نزدیک نشید. اگه اینکه ایشون از من سوال میکنن چرا مسلمان ها خون به هم تزریق میکنن، بنده عرض کردم خونی که خارج بشه و روی بدن بمانه. و همین بنده همین سوال از ایشون میکنم، اگر خون فقط صرفا پلاکت هست و گلوبول سفید هست و اتفاقا خیلی هم استریله، چرا پزشکان میگن جایی که دچار خونریزی شده اول ضد عفونی کنید و خون رو از اونجا پاک کنید؟ این کارو انجام بدن. اگر خون
اجازه بدین همینجا آقای دکتر بپرسه شما پاسخ بدن. آقای نیکاین،
من که راجع به اختلالات خلق و خوی خانم‌ها رو در حین پریودشون گفتن اشتباه هستش. معمولا پرمنسترال، یعنی قبل از اینکه منسترویشن شروع بشه، پروژسترون پایین میفته، بعضی خانم‌ها اختلال خلق و خو پیدا میکنن. ولی مسئله خون بله، وقتی که یه پوست پاره میشه و خون در میاد بیرون، محل پوست که پاره شده قدرت دفاعش رو از دست داده، باید کاملا تمیز بشه که باکتری ها رشد نکنن. ارتباطی به خونه نداره. البته اگر خونم بیرون باشه خب میتونه توش باکتری ها رشد کنن، به خاطر اینکه دفاع پوست در واقع از بین رفته، نه اینکه خون نجس کردتش. یعنی شما اگر خون خوش شده رو بذارین اتفاقی نمیفته روی پوست، به شرطی که محل پارگی پوست رو کاملا تمیزش کنین، بخیهش کنید که باکتری ها نتونن برن توش. خون مایع هستش، بافت همبندی نداره، حامل مهمترین عاملای حیاتی هستش، سروم هستش، پلاسما هستش، گلوبولای سفید هست، گلوبولای قرمز هستش، پلاکت ها هستش و در واقع و مقدار زیادی عوامل ایمونیتی، هورمون ها، مواد شیمیایی دیگه که برای زندگی کاملا لازم هستش. تنها تفاوت عمده ای که داره حالت مایع گرفتی که بتونه بچرخه تو بدن، به خاطر اینکه باید این اکسیژن رو ببره، قند رو ببره، CO2 رو خارج کنه، هیچ تفاوتی با گوشت نداره.
آقای نیکاین، من الان برمیگردم به شما، هم برای اینکه جمع‌بندی شما رو بشنویم و هم برای اینکه ازتون این سوال رو بپرسم. بعضی معتقد هستن که اشکال خیلی شدید وسواس ناشی از همین شکل از تربیت مبتنی بر نجاست، این نجسه اون نجسه، میتونه باشه. شما چه نظری دارید؟
من اول پاسخ دو تا مطلبی که در مورد کیمیایی فرمودن، این الان وبسایت انگلیسی هست، وبسایت شیعه است، وبسایت مذهبیه، جلوی بنده است. به هر حال به این که این دوره ماهانه، حالا شما فرض بفرمایید بنده عرض کنم سلام نه قبل از دوره ماهانه، ولی به هر حال در این که این دوره ماهانه و قاعدگی اثر بر اثر وضعی بر خلق و خوی خانم ها میذاره که در این شکی نیست.
میشه لطف کنید اطلاعات علمی رو برای توجیه باورهای دینی به کار نبرین، چون هیچ ارتباطی با هم دیگه
ندارن. من نمیتونم به کار نبرم،
شما دیندارا وقتی که میمونن به علم پناه میبرن،
مادامی که برای اثبات باطل بودن نظریه درون دینی به نام نجاست متوسل میشیم به یک مقوله برون دینی که علم باشه. من ناچارم که با مبنای خود شما
بخنی. آقای نیکاین، من فقط یه نکته رو اینجا باید بگم در ادامه صحبت های شما، ممکنه شما آقای دکتر کیمیایی هم با هم به مسالمت برسین، ولی زنان شنونده برنامه ما همچنان این سوال رو برشون وجود داشته باشه، اختلالات خلق و خو در هنگام چرخه طبیعی پریود چطور میتونه اونها رو نجس بکنه؟
خیلی خب، من هم سوال دقیقاً جوابم همین بود. نجس دانستن به معنی تحقیر نیست. شو آیه هم که شما خوندید این بود که در نزدیک نشید و نه اینکه بناشون نجس
نمیشید
باشون تماس. بله خب، ناپاک هم به دلیل اینکه دچار خونریزی شدن، دقیقاً نسبت به تربیت مبتنی بر نجاست حالت هم همینجوره. حالا شما این بحث رو بگذارید کنار، بنده حتی کسانی رو میشناسم که هیچ تربیت دینی هم ندارن، شاکله ذهنی شدن بر مبنای نظافت، تمیزی و کثیفی شکل گرفته، اما همچنان خانم ها و آقایون وسواسی هستند.
آقای دکتر کیمیایی، باز میگردیم به شما، هم جنبندی شما رو بشنویم و هم من مایل هستم که پاسخ شما رو هم به این پرسش داشته باشیم که اساسا فکر میکنید که تربیت مبتنی بر دوگانه نجاست و طهارت تا چه حد شکل دهنده وسواس هایی است که بیمارگونن؟
من واقعا 40 سال توی پزشکی هستم، هم در ایران پرکتیس کردم و هم در اینجا. هر وقت میرفتم ایران تعداد بسیار بسیار زیادی میامدن که وسواس نجسی تمیز داشتن و من مریضی رو دیدم که اینقدر پوستشو تمیز کرده بود که لایه خارجی رفته بود و درست مثل یه آدم سوخته شده بود. شایع‌ترین مریضایی که به مراجعه میکردن وسواسی ها بودن، وسواس نجسی تمیزی مخصوصا. و حتی اینجا من چند نفر رو میشناسم که بچه هاشون از خانواده های مذهبی به شدت وسواسی هستن، یعنی به حد جنون که یک کدومشون 4.5 ساعت دوش میگرفت که تمیز شه، بازم میرفت بیرون دستش میزد به یه انسان دیگه ای که تو نیویورک راه میرفت و میگفت نجس شدم، برمیگشت دوباره حمام میکرد. مصرف آب در ایران به همین خاطر بسیار زیاد هستش و عامل بیماری استرابای شدید وسواسی تمیزی نجسی میشه، در حالی که نجاست بدن آدم هیچ گونه منشأ علمی نداره.
بسیار سپاسگزارم دکتر تقی اسدی کیمیایی و سجاد نیکاین، در بحث پرشور این هفته از تابو شرکت کردین و مهمان من بودید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.